أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که آیا اون کسی که میتواند در زمان غیبت تصدی امر قضا، اجراء حدود و امثال اینها رو بکند، شرطش این است که مجتهد مطلق باشد یا اینکه متجزی هم میتواند. اینکه اصل اولیه عدم نفوذ کلامش کسیست بر دیگری، عدم ولایت است، این مسلم، اینو همه قبول داریم. اصل اولی این است که هیچ کس حرفش، حکمش، نظرش بر دیگری اولویت نداره، حکومت نداره. عرض کنم که تسلطی بر کسی نداره، نفوذ نداره. این اصل اولیه است، همه قبول داریم. از این اصل کی خارج شده که بگیم نه این جایز است براش، کلامش نافذ است؟ از این اصل به این روایاتی که دیروز خوندیم استدلال شده که فقط مجتهد مطلق، اون استثناء شده از اصل، و به تعبیر بزایون قدر متیقن از اون کسی که میتواند تصدی این امور بکند مجتهد مطلق است. یعنی کسی که در تمام مسائل و احکام شرعی استنباط کرده و نظر دارد، یه همچه کسی.
اگر دلیل ما اجماع بود،
اجماع نیست،
همین لبی بود، باید قدر متیقن باید. اما دلیل ما چون روایات باید عموم و اطلاق روایات.
ببینید همین روایات هم بعضی تعمیم میدن، بعضی تخصیص اختصاص میدن.
روایات عامه یا مطلقه؟
بالاخره یکی میگه مطلقه، یکی میگه نه خیر فقط یه دسته رو خارج کرد. نه، روایات مطلق، برداشت از روایات دو جوره. روایات دو دسته نیست. برداشت از روایات یه عده میگن برداشت، حالا همینطور که میگیم، یه عده میگن برداشت از روایات خصوص مجتهد مطلق، اونا رو میگیره. بعضی میگن نه، روایات هر دو رو میگیره. اینجوری وقت میگه خب قدر متیقن. این عرض کنم که بحثی که دیروز کردیم، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه جز اون کسانی هستن که میگن مجتهد مطلق، که شرط میکنن برای اجتهاد در باب صفات قاضی که بالغ، عاقل، مذکر، عادل، یکی هم مجتهد مطلق، شرط قضا رو اینجور میده. خب بنابراین پس مجتهد متجزی رو مبنای امام و رو مبنای مشهور که این مبنا رو قبول دارن، حاله حال العامی، مجتهد متجزی، حال و این بلغ من العلم ما با اون بلغ، درس خارج میگه، تدریس داره، مراحلی از علم رو گذرونده اما به اجتهاد مطلق نرسیده. حاله حال العامی، ایشون نظرش با یه لب و فروش فرق نمی کنه. همجوری که اون نمیتونه تصدی امر قضا بکند، اینم نمیتونه، چون از تحت از خارج نشده. هر دوشون با اون عامی محض اینا باقی تحت اصل، اونی خارج شد که مجتهد مطلق میشه. روایات رو که ازش استفاده کردن دیروز خوند، یکی مقبوله عمر ابن حنظله بود، قبلا ما استناد کرده بودیم به این روایت. فرمود که اگر از اصحاب ما بینشون اختلافی شد ینظران، برن نظر کنن یه فردی رو پیدا کنن که عرف احکامنا، نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. این عبارت رو امام فرمود، اون وقت اون رو حاکم قرار بده، منم اون رو حاکم قرار ده. پس عبارت این شد نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. از این استفاده کردن اجتهاد مطلق، چون نظر نظر استدلالی است، دیروز گفتیم، نه نظر سطحی. نظر فی حلالنا و حرامنا، دقت بکنه تا عرفه. عرفه گفتیم از نظر لغت فرق دارد با علمه. علمه چیزی رو بداند، میگن عالم شد. عرفه باید قبلش اشتباه و اختلاطی باشه، یک اموری با هم مختلط شده، بره در بین اونها صحیح رو در بیاره، حق رو پیدا کنه، میگن عرفه. اینجا بین روایات میخواد استنباط بکنن. روایات عام داره، خاص داره، مطلق داره، مقید داره. عرض کنم روایت ضعیف هست، صحیح هست، عرض کنم که مرسل است. یه جا عبارت مثلا فرض کنید مجمله، باید در بین همه اینها بررسی کند تا حق رو به دست بیاره، اونی که نظر امام بوده رو بفهمه. عرفه ظهور در معرفت بالفعل هم داره، نه ملکه که بره تحقیق بکنه قدرت استنباط پیدا کنه، نه، باید عرفه یعنی بالفعل مسئله رو استنباط کرده، به قول ما میگیم تو مشتشه، میدونه مسئله چیست، نه ملکه استنباط داشته باشن. عرفه بالفعل چی رو عرفه بالفعل؟ نظر بکنه، نظر استدلالی، تحقیق بکنه تا بین این جهاتی که در هم ریخته هست عارف به چی بشه؟ احکام. احکام جمع محل جمع است، مضاف، میگیم یفید العموم، یعنی عرف بالفعل جمیع احکام، استنباط کرده باشه، تو مشتش باشد تمام احکام از طهارت تا دیات. خب تا اینجا رو ما قبول داریم، امام قبول کردن، مشهور قبول کردن. یه اشکالی مرحوم شیخ انصاری میکنه، اشکال به حقیست، تو کتاب قضا و شهادات مال شیخ اعظم شیخ انصاری، ما هرچی استفاده کردیم در اینجا از اونه، از فرمایشات ایشونه. ایشون فرمود ما تا اینجا رو قبول داریم، اما یه مصداق به ما نشون بدید، یه نفر رو بفرستید بگید این آقا اون کسی است که عارف بالفعل به جمیع احکام است، یا اصلا امکان نداره، یا نادرون جدا. یه دونه ممکنه تو تمام فقها پیدا کنید که این یه همچه حضور ذهنی، یه همچه تسلطی پیدا کرده که بالفعل، نه بالملکه، بالفعل عارف به جمیع احکام باشد، یا اصلا ممکن نیست، یا اگرم ممکن باشه نادرون جدا. وقت میشه امام بگیم احاله کرده شیعیانشون رو که برید نگاه کنید در بین اصحابتون هر که اینجوری هست او رو فجعلوه و قاضیان نیست، نداریم، نادره در بین فقها واقعا کسی که یه همچه حضور ذهنی رو مسائل داشته باشن، هر مسئله ازش ببینیم بالفعل حاضر رو جواب باشه. یه مرحوم آقای اشنی بود در اصفهان، پیرمردی بود، هم بحث با مرحوم آیت الله بروجردی، اون وقت که اصفهان بودن یا با هم خیلی نزدیک بودن، هم بحث بودن مرحوم آقای اشنی. مرحوم آقای بروجردی یه وقت خواستن اصفهان شهریه بدن، ما اول طلبگیمون شهریه مخواستن بدن، ایشون رو مرحوم آقای اشعری رو مأمور کرده بودن به امتحان که ایشون از طلبه ها امتحان بگیره، اونایی که واجد شرایطن اسمشون رو بنویسن شهریه بدن. ما هم جز اونایی بود که میخواستیم بریم امتحان بدیم برای اخذ شهریه، رفتیم پیش ایشون. من شهریه رو امتحان دادم، واقعا ایشون یه آدمی بود که حالا معروف بود که عبارات شرایع رو همش رو حفظ داره، شرایع حفظش مجموع فقه شرایع، حتی عبارات لمعه ما عبارات مخوندیم از حفظ زیرا رو میکرد اونجور باشد اونجور باشد. عرض کنم که اون وقت با همه خصوصیات که از ما خیلی تعریف کردند و تحویل گرفتن، یه نمره 14 دادن به ما، بالاتر از 14-15 هم اصلا نمیداد، یه نظرشون اصلا به 17-18 هیچ کس نمره نیمون، بالاتر از همین حدود 15 بود. وقت اونایی هم که مجرد بودن هر نمره 5 قرون، اونایی که معیل بودن نمره 1 تومن. خب ما مجرد بودیم، امتحان دادیم نمره از کنم که 14 گرفتیم، ماهی 7 تومن، ماهی 7 تومن، هفته 1 تومنی نه 7000 تومنی، ماهی 7 تومن به ما از طرف مرحوم آقای بروجردی شهریه میدن. خب یکی مثل ایشون اونم باز عرفت جمیع احکام نبود، گفتن چیز شرایع و از حفظ دار، یا مثلا عبارات شرل و مومینات تو ذهنش بود. حالا یه حال مرحوم شیخ فرماد یا همچه مصداقی نداریم، یا اگر هم باشه نادرون جدن، پس به ضروره میگیم همچه فردی رو امام اراده نکرد. نفرمود است برید کسی که عارف بالفعل به جمیع احکام باشد او را اجعلوه حکم. قطعا امام مراد شوی نیست، به مردم میگه برید یکی پیدا کنید اینجوری باشد. پس باید چی کنیم؟ یکی از چارینه، چون به ضرور اینا امام اراده نکرد، کسی که عارف بالفعل به جمیع احکام، یکی از دو ظهور رو ما باید از این روایت رفعیت کنیم تا روایت اصلاح بشه، یا ظهور عرفه در فعلیت این رو ازش رفعیت بگیم. مراد فعلیت نیست، عارف بشه عرفه بشناسد احکام را، اما همون یعنی قدرت استنباط پیدا کنه، ملکه مراده نه بالفعل. یا اینجور بگیم از ظهور عرفه در فعلیت رفعیت کن، ولی این مشکله. به جد بگیم امام فرموده از کسی که حتی یک مسئله استنباط نکرده ولی قدرت استنباط پیدا کرده، اجعلوه و حکما، برید رو تو محکمه شش قضاوت ببرید. این بعید. اگر اینجور رفع تعارض بکنیم، رفع ید از این ظهور رفع اشکال میشه، اما این مصلحت نیست. یکی دیگه ظهور دیگه رو ازش رفعیت کنیم، ظهور احکامنا در استقراق، در جمع، اونو بگیم مراد جنسه عرفه، جنس احکام نه جمیع الاحکام. بگیم مراجعه کنید به اصحاب، اون کسی که نظر فی حلالنا و حرامنا، نظر استنباطی اجتهادی کرده و عارف شد بالفعل، عرف بالفعل بعض احکام نه تمام احکام، جنس مراده نه استقراق. البته جنس یکی دو تا سه تا هم میگیره، اگر کسی حالا احکام جمعه بگیم سه تا حکم استنباط کرده، این عبارت میگیردش، عرف استنباط کرده بالفعل فهمیده سه حکم رو، اما به مناسبت حکم و موضوع امام خواهد بفرماد یه همچه کسی رو پیدا کنید، اجعلوه و حکما، قاضی بشه. پس از باب مراعات متناسب حکم و موضوع میگیم باید یک کسی عارف بالفعل به احکام استنباطی و استدلالی باشد به مقدار معتدن بهی که بتوند قضاوت بکنه، در مسائل قضا به دردش بخوره. خب این همون قاضیه تحکیم میشه. پس بنابراین این روایت تمام مراحلی که آقایون گفتن قبول داریم، اصل اقتضا دارد عدم ولایت، نفوذ کسی بر کس قبول دارد. این روایت عرض کنم که راه تعیین میکنه که برید مراجعه کنید بین اصحابتون کسی که عارف بالفعل باشد، استنباط کرده باشد و بالفعل مسائل رو استنباط کرده باشد، منتها نه جمیع الاحکام. اگر جمیع الاحکام بگیم اصلا این مصداق نداره و به ضرور امام یه همچه شخصی رو اراده نکرده، چون گیر نمیاد. امام راه حل برای شیعیانشون قرار دادن که برن مشکلاتشون حل بشه، در اینجا گیر میکردن. پس مراد را جنس میگیریم، جنس هم نه یکی یا دوتا و پنجتا، به مقدار معتدن بهی که توان قضا داشته باشد، برای قضا به دردش بخورد، به مقداری مسائل شرعی احکام اسلام رو استنباط کرده و بالفعل الان عارف شده که میتوند قضاوت رو تمشیت بکنه. این منطبق میشد با قاضی تحکیم. قاضی تحکیم یعنی مراد قاضی متجزا، مجتهد متجزا. پس از این روایت ما نمیگیم قاضی مطلق رو نمیگیره. اگر اون فرد به طور نادر پیدا شد فهو المطلوب، اما میگیم نیست، بنابراین روایت ازش مجتهده اون رو میگیره، مجتهد متجزی را هم روایت میگیره. این مقبوله عمر ابن حنظله با استظهاری که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه ازش میکنه که ما در اینجا همین استدلال رو آوردیم. روایت دیگر روایت ابی خدیجه بود که ازش استظهار کردن. اون جام تقریبا عبارت امام همین بود در روایت ابی خدیجه که فرمود مراجعه کنند به کسی که عرف احکامنا فجعلوه و قاضیا. عرض کنم که بین خودتون فإنی قد جعلت علیکم قاضی. خب اونم همین تعبیر در اونجا هست، عرف احکامنا، همین تعبیری که مرحوم شیخ اینجا فرمود اونجا هم گفته میشه. عرفه یعنی معرفت بالفعل، بالفعل استنباط کرده حکم تو دستشه، منتاش نه جمیع الاحکام. عرفه به مقدار معتدن بهی که به دردش بخوره برای رفع نیاز، احتیاج مردم برای قضاوت رفع. اونم همین استدلال درش میاد. روایت اول ابی خدیجه، چون دو تا روایت داشت، یکی هم این بود که فرمود عرض کنم که بل یعلم شیئا من قضایان، اونم باز همین جور یعلم شیئا. اون آیون که دیروز استدلال کردیم، استظهار کردیم، مشهور استناد میکنن، میگن یعلم شیئا من قضایانا، چیزی از قضایا احکام ما را بداند. این شیء رو مقایسه میکنن با علم امام. امام معلوماتش چقدره؟ بی نهایت. فرمود قضایای ما، احکام ما، اونچه که ما میدانیم، کسی که یعلم شیئا از اون علم بی پایان. پس اینو نمیشه بگیم یه قاضی متجزی، باید یه کسی باشد صدق بکند چیزی از علوم ائمه را بلده. این حد اقلش باید یک مجتهد مطلق در جمیع احکام باشد تا بگیم یعلم شیئا. اینجور استثار میکنیم، چون مقایسه میکنیم با علم امام، علمش رو که یعلم شیئا در مقابل علم امام که چیزی از علم امام رو میدوند، باید این چیز قطره و دریا نباشد، یه تناسبی با یعلم و با علم ما داشته باشد. علم ما، علم ائمه شیئن من قضایانا، اون بی پایانه. پس اینم باید یه مقدار معتدون بهی که عرض کنم که جمیع احکام و احکام شرعی باشد رو بدونه. از این جهت میگن منطبق میشه با مجتهد مطلق، مقایسه میکنن علمشو با علم امام، اون بی پایانه. پس اینم که میخواد شیعی از علوم ائمه رو بداند، حد اقلش مجتهد مطلق. اینم جوابش همین است که ما چه تناسبی دارد که علمشو مقایسه کنیم با علم امام. امام فرمود یعلم شیئا من قضایانا، از چیزی از علم ما رو بداند. خب یعلم شیئا اینجور نیست که ما مقایسه با علم امام داشته باشیم. البته اگر کسی باشد که جمیع علوم رو بلد باشه، خب این تناسب داره. اما اگر پیدا نکردیم، گفتیم نادره یا اصلا امکان ندارد علم فعلی به تمام، همین مقدار که مقدار معتدن بهی از احکام شرعی رو ان استدلالن تو دستش باشه بالفعل صدق میکند. یعلم شیئا من قضایانا، لازم نیست ما مقایسه با علم امام بگم ولی بلغ ما بلغ، به علم امام نمیرسه. پس بنابراین باید مجتهد مطلق باشه تا صدق کند شیئا من قضایانا، نه همقدر که یه مقدار معتدن بهی از علوم که قدرت بر قضا داشته باشد، این مقدار از علوم رو بداند، این عبارت امام صادق است برش. یعلم شیئا من قضایانا، اون وقت اجعلوه حکما فإن جعلوه قاضیا، اشکالی نداره. اگر عبارت این بود که مرحوم صدوق نقل میکنه در فقیه، یعلم شیئا من قضایانا، یعنی احکام ما، یه عبارت هم مرحوم کافی نقل میکند من قضا ادا، قضا ما رو، قضاوت هایی که کردیم و بلده، اون یعلم شیئا من قضا اینا، اون به طریق اولا اینجور درش صدق میکنه. کسی که قضا ما رو، یعنی نه جمیع قضا ما رو دیده، همینقدر که شیئی از قضا ما رو بلد باشه، مراجعه کرده باشد، راه قضاوت رو پیدا کرده باشد، کافی است. پس و اون صدق میکند بر مجتهد متجزی. حالا ولی
این دلیل میگن نه، اون که صدر روایت گفته روایت حدیث را، و ما راوی ها را که بررسی میکنیم میبینیم راوی نداریم، حالا انواع و اقسام و احکام فقهی را نقل کرده،
حالا اینم عرض
میکنم، معمولا روایت تخصصی هم.
اینم عرض میکنم، عرض کنم که این در توقیع مبارک میاد. یکی از روایات که بهش توسل کردن همون توقیع مبارکی از طرف امام بود که فرمود اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیث، فرمود برید مراجعه کنید به روات احادیث، به مجموعشون که چیز نمیشه، مراجعه نمیشه که. یه دسته میرن پیشه مثلا زرارت ابن عیم، اون یکی از روات، محمد ابن مسلم یکی از رواته، دونه دونه این روایی راوی ها اینجور نبود که عالم به جمیع احکام باشن، هر کدومشون یه تعداد روایت از امام نقل کنه. الانم کاملا به دست آوردن که زرارت چند تا روایت از ائمه نقل کرده، محمد ابن مسلم چند تا، ابان ابن تقریب چند تا، کی چند، همه معلومه. اینا محدودن، اینجور نیست که هر کدامشون یکی یکی عالم باشن به جمیع احکام. بله مجموعشون رو حساب کنیم میشن یه مجتهد مطلق، مجموع روات راویان جمیع احکام رو بلدن، اما هر یکیشون یه تعداد، بنابراین هر کدامشون مثل یه مجتهد متجزی، هر یکیشون بعض احکام رو میدونه. امام هم فرمود فرج او فیها در اون وقایع مهمی که پیش میاد فرج او فیها الى روات احادیثنا، به راویان مراجعه کنید. مراد همشون نیست، راوی راوی به هر کدام مراجعه کنید و هر کدامشون بعض احکام رو میدونستن، بنابراین پس همون مجتهد متجزی میشه. ما مراجعه میکنیم به فقیهی که بعض احکام رو بالفعل ان اجتهادن به دست آورد. اینم پس منطبق میشد، فهوه به منزلت المجتهد المتجزی، هر راوی به منزله یه مجتهد متجزی است که بعض احکام رو حضور و ذهن داره، احکام رو میدان. پس بنابراین این سه روایت که عمده استدلال آیون هست، عمده استدلال مشهور، استدلال امام بر اینکه قاضی باید مجتهد مطلق باشد، همین سه تا روایته که اینم به این صورت جواب داده میشه. میگیم اینجور نیست که مجتهد مطلق رو رد کنیم، بگیم مجتهد مطلق رو شامل نیست، اون رو شامله، منتها گفتیم چون نادره یا نیست یا نادره نمیشه اکتفا به او کرد، پس دلالت بر مجتهد متجزی هم داره. لذا ما در پایان چیز اینجور عرض کردیم، فتحصل ان الروایات التي استدل بها على اشتراط الاجتهاد المطلق تشمل ايضا الاجتهاد المتجزي، اونم شامل میشه. فتدل روایات تدل على اعتبار مطلق الاجتهاد لا خصوص الاجتهاد المطلق، روایات خصوص اجتهاد مطلق رو دلالت نداره، بلکه دلالت دارد بر اعتبار مطلق الاجتهاد. ما باید قاضی رو مجتهد بدانیم، حالا یا مجتهد مطلق یا مجتهد متجزی، اجتهاد لازم، مطلق الاجتهاد نه اجتهاد مطلق. اونی که از روایات استفاده شد اعتبار اجتهاد مطلق است. پس این که بگیم یکی از شرایط قاضی اجتهاد مطلق، این درست نیست، باید بگیم مطلق الاجتهاد ام از اجتهاد مطلق یا اجتهاد متجزی. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه دو تا تأیید هم برای این استظهارش از روایات میان، که از روایات ما اجتهاد متجزی رو هم میفهم. یک مؤیدش این است که فرمود اگر ما مراجعه کنیم به صدر اسلام، پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم در زمان حکومتشون قاضی تعیین کرد، میفرستدن به اطراف به بلاد، آیا اون کسانی را که پیغمبر اعزام میکردن اینا مجتهد مطلق بودن، جمیع احکام رو بلد بود، یا یه مدتی پیش پیغمبر افرادی که مسائلی که محل ابتلا بود اینا رو بلد شده بودن، اینا میرفتن بعد مشکلاتی بهش برخورد میکردن، دیگران رو جمع میکردن، مشورت میکردن، بعض وقتا پیغام میدادن، نامه مینوشتن، از پیغمبر سوال میکردن. اینجور نبود که این کسانی که اعزام میشن اینا عالم به جمیع احکام شرعیه باشن. پس خود پیغمبر منصوب میکرد قاضی، اینا یعلم و شیئن از علوم را که دیده بودن، احکامی را که پیغمبر مطرح کرده بودن اینا رو میدونست، اما عالم به جمیع احکام نبود. این یه تعدید. پس بنابراین شرط این نیست که قاضی که منصوب میشه باید عالم به جمیع احکام بالفعل باشه، برای اینکه اونایی که اعزام میشدن اینجور نبود. برای یه وقت امیرالمومنین رو پیغمبر اعزام کرد به یمن، اون خب عالم به جمیع احکام، اما همیشه امیرالمومنین نبود، دیگران هم میفرستاد، اونا عالم بعض احکام. این یک. تایید دوم فرماد ما مراجعه میکنیم به عهدنامه امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر، مالک اشتر رو فرستادن به طرف مصر و اون عهدنامه رو نامه رو براش نوشتن، یک دستورالعمل منشور بسیار جامع. اونجا دستوراتی بهش میدن تا برسد به اونجایی که بحث قضا پیش میاد. میفرماد سمختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک، اختیار بکن، انتخاب بکن برای حکم بین الناس، قاضی که میخوای انتخاب بکنی، افضل رعیتک من فی نفسک، بهترین رعیت اون رو انتخاب بکن برای قضاء بین الناس. تو همون نامه دارد سمختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک، اون رو که پیش خودت او رو افضل میدانی، ممن لا تزیق به الامور، کسی باشد که مشکلات و اموری که پیش میاد او رو در تنگنا قرار نده، آدم بی‌حوصله ای نباشه، بتونه تحمل کنه، حوصله داشته باشد در قضاوت، حرف مدعی رو شنید، حرف عرض کنم که مدعا علیه رو بشنوه، تأمل بکنه. ممن لا تزیق به الامور ولا تمهکه الخصوم، محکه او یعنی او رو به لجاجت و استبداد وادار کرد، یعنی این در اثر خصوم طرفین خصمان میان، اون یه چیزی میگه اون یه چیزی میگه، اینا به ناراحتی و غضب و لجبازی وادار نکند که علیهشون یه جور حکم بی مبنا بده. تا اون که فرماد و اوقفهم فی الشبهات، کسی باشد که در جاهایی که مشتبهه از همه بهتر توقف بکند، قف عند الشبهه، و آخذهم بالحجج، از همه بیشتر بره به مدرک و استدلال، مبنا داشته باشد حکمش، مسترد باشد. خب این امیرالمؤمنین دستور میدن به مالک اشتر یه همچه کسی رو، اینجور افراد رو انتخاب بکن. آقای مالک اشتر رو نرسید، اگر میرفت مصر میخواست در مصر انتخاب کند قضات را، کیه پیدا میکرد در اونجا که عالم به جمعی احکام باشد؟ اگر میخواست بین فرمود بین الناس اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک، در بین رعیت رعایایی که هستن میخواد افضلشون رو، چند تا تو مصر پیدا میکرد که عالم به جمعی احکام باشد؟ هیچ کس پیدا نمیکرد. بالاخره یک کسانی پیدا میکرد که مقداری بلد بودن بتونن قضاوت کنن بین مردم. اگر میخواستیم بگیم شرطش این است که عالم به جمعی احکام باشد، این اصلا در مصر که وارد میشد باید در محکمه قضا رو ببنده، کسی پیدا نمیکرد. پس این هم یه تأیید که امام دستور بشد او رو انتخاب کن بین رعیت، کسی را که بتونن مسلم قائل عالم به جمع احکام پیدا نمی کن. اگر
هم بود دلیلی نداشت مالک اشتر را بفرسته برای مصر، با این همه توصیه هم تازه بود یاد توصیه داشته مالک اشتر.
الان یه حاله. پس این هم یه تأیید، دو تا تأیید، اولا اون استدلال، دو تا تأیید هم مرحوم شیخ میاره و خودشون اینجور انتخاب میکنن. عرض کنم که بله عبارتشون ولا فرقه، عبارت مرحوم شیخ در همون کتاب قضا و شهادات، لا فرقه فی المجتهد بین المطلق و المتجزی علل اقوا، این فتوای مرحوم شیخ که قاضی فرق نمی کند، مجتهد باشد اما فرق نمی کند بین مجتهد مطلق و بین متجزی علل اقوا. وفاقا للمصنف، فرمود وفاقا مصنف علامه در قواعد، چون کتابشون شرح قواعد علامه است، کتاب قضای علامه، پس علامه هم همین رو قبول داره. شهیدین، مرحوم شهید اول در دروز، شهید ثانی در روزه، همین رو قبول کردن. دلیلشون هم اطلاق بعض ادله نسب فی حال الغیبه، جمعی ادله که خوندیم مطلق اجتهاد رو شرط میکنن، نه اجتهاد مطلق رو. این فتوای مرحوم شیخ، اینم موافقینشون. مرحوم سید در عروه، عروة الوثقا جلد دوم داره، جلد دومش استدلالی است و در اون جلد دوم کتاب القضاء داره استدلالاً. و ما در همین بحث قضائمون عرض کنم که از اون استفاده میکردیم، مرتب مراجعه میکردیم مواردی نظر مرحوم سید رو استفاده میکردیم ازش در مطالبمون. مرحوم سید در اونجا فرمود العاشر الاجتهاد، دهم از شرایط قاضی اجتهاد است. فلا ينفذ قضاء غیر المجتهد، قضاء غیر مجتهد نافذ نیست. و ان بلغ من العلم والفضل ما بلغ، ولو به هر مرتبه از علمم برسه کافی نیست. این عبارت ظاهرش چیه؟ این است که مجتهد مطلق باشه. پس بله، لا ينفذ قضاء غیر المجتهد و ان بلغ من العلم والفضل ما بلغ. این صدر عبارتشون ظهور در این دارد که اجتهاد مطلق شرطه، اما در ذیل کلامشون فرمود و ان کان اشتراط الاجتهاد المطلق، اونجا درست این شرطه، اما المتجزی، چون اینجور میگه در ذیل عبارتشون مرحوم سید، اما المتجزی بنا ان علی امکانه، که اگر بگیم متجزی ممکنه، فل احوت عدم و نفوذ قضاء خصوصا مع وجود غیره، احوت این است که بگیم نافذ نیست قضاء او، خصوصا اگر مجتهد مطلق باشد نوبت به او دیگه نمیرسه. و امکان، این عبارت ما شاهد حرفم اینه، و ان کان لا یبعد جوازه اذا کان مجتهدا فی احکام القضاء، اگر این مجتهد متجزی که در بعض احکام اجتهاد استنباط کرده تصادفا در احکام قضاء استنباط کرده باشه، تو اون مسائل مجتهد شده باشه، در کتاب عرض کنم که طهارت و صلات و اینا اصلا نرفته دنبال استنباط، اما در کتاب القضا که به دردش میخوره برای قضاوت اونجا مجتهد شده. پس متجزیز اما در خصوص قضا مجتهد شده، میفرماد بعید نیست و این کان لا یبعد جوازه، که بگیم یه همچه مجتهد متجزی میتواند قضاوت کنه. پس مرحوم سید هم قائل به این قوله، علی حالن این قول که بگیم مجتهد متجزی میتواند قضاوت بکنه قولی است که مخالف مشهوره، مشهور میگن نه، اما قائلین این قولم کثیر، اونم علماء مورد اعتماد معتنابه کلامشون، مثل مرحوم شیخ انصاری، مثل مرحوم سید صاحب عروه، شهیدان علامه انصاری. بنابراین پس حق این بود که ما اونجا اینجور استظهار کردیم، این که امام فرمود شرط اجتهاد مطلق است، ما میگیم نه، اجتهاد مطلق شرط نیست، بلکه مطلق الاجتهاد شرط، اعم از اجتهاد مطلق یا اجتهاد متجزی. این بحث در اینجا. و صلی الله علیه و آله.
می‌فهمید
ولی این اشتهاد
یه شرطی که دادنی نداره، چون امام فرموده که روایت حدیثه هم کسی که علم به روایت داره خیلی تفاوت داره، قدرت
استنباط داره.
از این قدرت استنباط
از زمان شیعه خب نام عالم، ما از این اشتهاد می‌خوام عالمه به مسائل باشن، اون روایت از امام پرسیدن بالاتر از این است که ما استنباط بکنیم، علم پیدا کرده به حکم واقعی، مجتهد میره تحقیق میکنه تا علم به حکم پیدا کند علی الظاهر. بنابراین پس ما میخوام بگیم عالم به احکام، آیا عالم به جمیع احکام شرطه یا عالم به بعض؟ ما میگیم عالم به بعض هم خوب.
الان که حضرت عالی فرمودید گفته هر علمی هم داشته باشه فایده داره، باید استنباط بتونه داشته باشه. من میگم این قدرت استنباط یه شرط اضافیه.
نه
اگر این قدرت استنباط رو در نظر بگیریم امروزه این فازگاهی تعیین میکنند که فقط بدون قانون ماده را به فرمانیشیه خارج میشه.
بله اینا که مجتهد نیستن.
بله.
اون تا یه بحث دیگری داریم با او این است که غیر مجتهد آیا میتواند قضاوت بکنه یا نه؟ نه مجتهد مطلق است نه مجتهد مجزی. میگیم اگر توان عرض کنم که قضا رو داشته باشد و بتوان موازین رو رعایت بکند اذن بشه بدن، اگر اذن بشه داده شد میتونه قضا بکنه.